پیرامون آزاد شدن دارایی‌های کشور ایران در کره جنوبی.
بله، وزارت خارجه کره جنوبی میگه که این موضوع در مذاکرات آقای پارک وزیر خارجه کره و آقای عبداللهیان وزیر خارجه اسلامی در نیویورک مطرح شد و قرار شد که یه ترتیب داده بشه که این 7 میلیارد دلاری که منجمد شده در بانکای کره از اموال جمهوری اسلامی یا ایران برای 60مین سالگرد مناسبت دو کشور آزاد بشه، ولی در حال حاضر هنوز چیزی آزاد نشده به جز یه 18 میلیون دلاری که به عنوان حق عضویت ایران در سازمان ملل دادن، چون ایران نمیتونست حق عضویت شده ده و در خطر این بود که اخراج بشه از سازمان ملل، و یه 20 میلیونی هم برای کارهای انسان دوستانه، اینا که جزئیاتشو نگفتن، ولی بقیهش هنوز آزاد نشده و بستگی داره به مذاکرات برجام. البته ایالات متحده موافقت کرده که این مبلغ آزاد بشه، ولی به شرط اینکه مذاکرات برجام به یک جایی برسه.
و نرسیده.
نه هنوز. یعنی میدونین جمهوری اسلامی دنبال خبر خوب میگرده، میدونین آزادی گروگان‌ها، اینکه آمریکا برای ما پیام‌های محرمانه فرستاده از طریق یک کشور همسایه، پول داره میاد، می‌دین چون با وضعی که الان هست، با این تظاهراتی که در سراسر کشور داره میشه، با این قیام سراسری میمونه واقعا امیدی به کمک‌های خارجی. از طرف دیگه می‌بینین که مرتب رهبران حزب الله میان توی تلویزیون جمهوری اسلامی و رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن نه ایران رهبر مقاومت و ما پشت شما ایستادیم اینا، یعنی از یه طرف هم پولی که گیره اون میاد و از یه طرف دیگه هم گروه‌های بالقوه سرکوبگر خارجی که ممکنه به موقع بیاریم. بعد از این 67 قرارداد با روسیه بستیم از جمله در زمینه‌های امنیتی و غیره که اگه در خطر قرار بگیریم، همونجور که روسیه اومد و بشار الاسد رو نجات داد، ممکنه بیاد ما رو نجات بده. یعنی میدونین به نظر من از سر استیصاله که این اخبار رو پخش میکنن.
نظر کلی درباره اوضاع کنونی ایران؟
ولی ببینین مسئله تنازع بقا مطرح، انسان برای زنده موندنش مجبور از اشتباهاتش یاد بگیره، مجبور خودش رو با محیط تطبیق بده، مجبور اونجایی که لازمه مبارزه بکنه. مردم ایران هم همینجور، اولین تظاهرات اعتراضی علیه مثلا جمهوری اسلامی و حکومت آقای خمینی و بازماندگانش 25 روز بعد از روی کار اومدن آقای خمینی از طرف زنا صورت گرفت در ایران سال 58 به مناسبت روز جهانی زنان 8 مارس و 4 روز ادامه داشت. بعد از اون میدین تقریبا هر سال ما تظاهراتی داشتیم، کشتار در نقده بوده، کشتار در گمد کابوس بوده، کشتار در خوزستان بوده، ادامه دست جمعی، ادامه بدون محاکمه، مرتب ادامه داشته و تظاهرات، اعتصابات. منتها تفاوت این بار با بارهای قبل در چند زمینه است. اولا که اعتراضات پیشین یا موضعی بود یا موضوعی. موضعی به این معنا که در یه جا صورت می‌گرفت، یه شهر، دو شهر، سه شهر، ولی در حال حاضر حداقل در 100 شهر ایران الان حالت بحرانی و به اصطلاح اعتراضی وجود داره. یا موضوعی بود، تظاهرات مربوط بود مثلا به بازنشستگان یا حقوق کارگران، مثلا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یه مدتی نشکر هفت تپه، کارگران پالایشگاه گاز بیدو بلند، کارگران راهن، میدونین همش مسائل موضوعات خاصی بود. یا مال باختگان، معلم‌ها دنبال حقوقشون بودن، یا مربوط بود به مسائل زنان که اولین تظاهرات همجوری خدمت گفتم مربوط. در حال حاضر دیگه نه موضعیه نه موضوعی، بلکه یک جنبش سراسری هست که دنبال آزادیه، یعنی میخواد این قدرتی که با روی کار اومدن آقای خمینی و مثلا هواداران ایشون از ملت قصد شده بود برگرده به ملت، یعنی ملتی که میخواد خودش بر خودش حکومت بکنه و آیندهش رو خودش روشن بکنه. و پرچمدار این جنبش جاری جوانان هستن، جوانان بین خود رئیس مثلا ناجا یا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گفت که اینا بین 17 تا 22 سال دارن، اکثریت کسایی که دستگیر شدن، یعنی از این 1800 دستگیری. متاسفانه ظاهراً رهبران جمهوری اسلامی هنوز نتونستن حتی روی صورت مسئله به توافق برسن که اصلا موضوع چی است. مثلا امروز آقای خامنه‌ای میگه که اینا یه عده ساواکی و سلطنت طلب و منافقین و اینا هستن که دارن این کارا رو میکنن. یعنی میدونی همون کلیشه های قبلی، متوجه نیست که این دفعه با دفعه قبل فرق داره و این باعث میشه که به نظر من کل رژیم نتونه یک استراتژی مشخصی رو در پیش بگیره، یا برای سرکوب یا برای مذاکره با تظاهر کنندگان. به هر حال میدونی یه جوری که از این بنبست بتونیم بیاییم بیاییم.
خب حالا ما این جنبش هست که داریم استاد نازنین، یا یک انقلاب است که در حال وقوع است؟
بله ببینید، انقلاب بعد از اینکه صورت گرفت این لقب رو روش میذارن، میدونید، نه قبل از اینکه صورت گرفته باشه. مثلا انقلاب فرانسه یا انقلاب روسیه یا چین یا اینا در آغاز مثلا اسمش انقلاب نبود، ولی انقلاب موقعی است که رژیم کنونی سرنگون میشه، یه رژیم جدیدی میاد سر کار و به نتیجه در حال حاضر یک جنبش انقلابیه بدون تردید، یعنی جنبشی است که هدفش تغییر رژیمه. اینو یه نباید پنهان کرد و کاملا روشن است که میدین در داخل رژیم اونجوری که من تغییر میکنم بحث های زیادی است و بعض این بحث ها هم علنا مطرح شده در رسانه‌های خود رژیم یا از طرف مثلا 30 نماینده مجلس شورای اسلامی که بیاییم یه امتیازاتی مثل انحلال گشت ارشاد، برداشتن اجباری بودن حجاب، اینا رو بدیم. یعنی این بحث ها به این در خود رژیم وجود داره، ولی به نظر من هیچ کدوم از این کارها به نتیجه نمیرسه. حتی بحث بسر این بود که آقای خامنه ای استعفا بده یا کنار بذارنش. لااقل دو تن از اعضای مجلس خبرگان به طور تلویحی این مسئله رو مطرح کرده بودن که یک ولایت فقیه دست جمعی به وجود بیا، 3 تا روحانی باشن، 5 تا روحانی باشن و غیره. بعد اینو نمیدونم بهش توجه کردین یا نه، از 12 سرلشکر جمهوری اسلامی فقط یکیشون تا حالا علنا در این زمینه صحبت کرده و گفته نه ما رژیم رو حفظ میکنیم، و اون آقای سلامی هستش، فرمانده سپاه پاسداران، که اونم باز میدونید به میخ و به نزد. در حالی که در دو مواقع گذشته اگه برین میتونین ببینین توی تظاهر قبلی همه این 12 ردیف میشدن، مرتب میرن تو تلویزیون که ما تا پای آخرین قطعه خون همین حرفایی که میزنن شهادت فلان اینا میستیم، هیچ کدوم نگفتن. 100 سرتیپ هستن، از این 100 سرتیپ هیچ کدوم به جز یه نفرشون سرتیپ نقدی که اونم میدونین بیان بیمار روانی هستن، هیچ کدوم چیزی نگفتن مثلا در حمایت از این. امروز هم آقای خامنه‌ای که ظاهر شد در معاصره نظامیان ظاهر شد، یعنی معمولا ایشون رو میبینیم با یه داخون که رو زمین نشستن، ایشون هم روی صندلی بلندی نشستن و بعد یه داخون دیگه هم در 10 متری ایشون نشستن، ولی این بار در معاصره نظامیان. یعنی واقعا الان چیزی به جز سرکوب نداره در اختیارش. بعد روشنفکرانی که از این حالا نمیدونم روشنفکران تو گیومه، نویسندگان، شعرا و فرهنگیانی که از این رژیم دفاع کرده بودن الان یا اومدن به طرف ملت یا خفقون گرفتن. یعنی انزوایی که الان آقای خامنه‌ای و رفقاش در ایران دارن کاملا بی‌نظیره. یعنی در این 43 سال گذشته هیچ وقت رژیم به این اندازه منزوی نبوده. کسی اینا رو دعوت نمی کنه، جایی نمیتونن برن. میدونی یه عده‌شون نمیدونم تحت تعقیب پلیس بین المللی هستن. یعنی حالا نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، ولی منظورم در داخل ایرانه. ببین نمیخوام حالا از کسی اسم ببرم، ولی نویسندگان معروف، نمیدونم شعرها، سینماگران معروف، اینا که همه یا میگفتن ما سیاسی نیستیم، یا میگفتن که نه این نمیدونم یه رژیم مردمیه، یه عده که به اصطلاح گرایش چپی داشتن که این یه رژیم به هر حال ضد امپریالیستیه، حالا یه کارهای بدی هم میکنه ولی چون با امپریالیست مبارزه میکنه عیبی نداره. اینا همه یا خفقون گرفتن یا انقدر عاقل شدن که بیان از این جنبش مردمی ایران برای آزادی و برای عزت انسانی حمایت بکنن. یعنی شما لیست کسایی که اومدن در همه زمینه‌های زندگی، وکیل دادگستری، پزشک، نویسنده، شاعر، هنرپیشه، کارگردان، موسیقیدان، همه اومدن وسط و از اون ور من کسی رو نمی‌بینم که بیاد از این رژیم دفاع جانانه‌ای بکنه. البته می‌دونی یه مقاله‌هایی دارن چاپ می‌کنن، منتشر می‌کنن در رسانه‌هاشون، منم این مقاله رو می‌خونم، ولی اینا هم همه به نعل و به میخ میزنن. یعنی میگن که بله خب مردم اعتراضی دارن، باید گوش بکنن فلان اینا، ولی اصل نجیم رو باید حفظ بکنین و غیره. یا یه کلک دیگه که میزنن، یه حمله‌ای به رژیم گذشتن میکنن، مثلا میگن که رضا شاه با قلدری حجاب را برداشت، ما با قلدری حفظ نکنیم. ولی میگن همه نشون میده که یا دو دل هستن یا مزمزب هستن، ولی به هر حال اون حمایتی که از رژیم میشد دیگه نمیشه. تظاهراتی که راه انداختن در تهران چند روز پیش که آقای سلامی با لباس شخصی نه با لباس نظامی در شرکت کرد ولی یک کلمه هم صحبت نکرد، 3,000 نفر جمع شده بودن. این فرق داره با تظاهرات به اصطلاح میلیونی که میگفتن. در شهر کرمان زادگاه قاسم سلیمانی، سبح خود قاسم سلیمانی شهید بزرگ اسلام، تمام مجسمه ها و عکس و ایناش همه رو مردم از بین بردن، بعد یه تیمی فرستادن تهران که دوباره به کرمان که دوباره اینا رو بزنن. باز دیروز یه مقداری از این پوسترها و اینا رو مردم خراب کردن. یعنی چالش در همه زمین ها هست. بعد میرسیم به کشتار زاهدان که واقعا البته هنوز اطلاعات کامل در این زمینه ندارم و نمیخوام یه چیزی بگم که درست از آزنده، ولی واقعا نشون میده که یه حالت جنگ در این شهر به وجود آوردن، برای اینکه نیروهای امنیتی عصبی شده بودن، میترسیدن با این تبلیغاتی که مدت هاست میکنن که 80 گروه مسلح ضد ایرانی در پاکستان مستقر شدن و غیره. واقعا یه وضعی وجود آوردن که به نظر من تراژیک میاد. از طرف دیگه سعی میکنن مردم بترسونن از تجزیه با حمله به روستاهای کردستان عراق. میگن یک کردها میخوان ایران رو تجزیه کنن، در حالی که کرد یک کلمه راجع به تجزیه کسی صحبت نکرده. تمام این تظاهرات در صد شهر ایران، میگن که یک پلیس 7 نفره رو که از نمیدونم ارمنستان یا آذربایجان اومدن که آذربایجان رو جدا کنن از ما، اونا رو گرفتن. یعنی میبینین از این چیزایی که کارهایی که همش نشونه استیصال رژیمه. یعنی رژیمی است که میدیم مثل یه کسی که توی رینگ بوکس از چنو کتک خورده همچه داره میچرخه دور خودش و نمیدونه اصلا چی زدتش و نمیدونه حالا بعدن چی کار بکنه.
در مورد اینکه احمد خمینی جای پدرش صحبت میکرد و اینکه آیا کس دیگری جای خامنه‌ای داره صحبت میکنه یا نه؟
خیلی سخته با پاسخ دادن به این چیز، ولی در مورد آقای خمینی بدون تردید هم احمد و هم پسر بزرگترش مصطفی حتی قبل از اومدن آقای خمینی به ایران نفوذ بسیاری داشتن. میدونی من باقی که سردبیر کرمان بودم همیشه یک نامه‌ای از آقای خمینی برای ما میومد، هم برای من هم برای سردبیر اطلاعات که با دست بیشتر نوشته بودن و روی بر اوراقی از دفترهای دبستانی بعضی وقتا هم بردن، مثلا خانواده رو می نوشتن خوانواده یا مثلا انضباط رو با نمیدونم ساتزاد می نوشتن. خلاصه در همون موقع هم این جریان بودش. منتها در مورد آقای خامنه‌ای من فکر می‌کنم که ایشون چطور میگم تماسش رو با واقعیت از دست داده، چون کسی بهش گزارشی نمیده، کسی رو نمیبینه، کسی جرأت نداره باش صحبت کنه، خودش هم که جایی نمیتونه بره. یعنی چطور ممکنه که یه رهبری در برج عاجش زندانی باشه؟ در واقع مدت هاست که در داخل ایران سفر نکرده، مدت هاست که تماسی با مردم ایران نداره، بیش از 30 ساله که خارج از ایران نتونسته بره. رهبران خارجی که میان میبیننش یه نمیشه که من مثلا از چطور بگم از دهان خود شرکت کننده شنیدم، شینزو آبه بود نخست وزیر ژاپن که اومد ایشون رو ببینه و میگفت که ایشون اصلا حاضر نبود به چیزی گوش بده، یه سخنرانی کرد تمام شد و رفت. میدونید بنابراین میدونید و در ضمن آقای خامنه‌ای میدونید مثلا مصاحبه مطبوعاتی هم نمیده که مردم ازش سوال کنن، در مناظره شرکت نمیکنه. میدونید بارها ازش دعوت کردن که آقا بیا یه مصاحبه بده، بزنی ازت سوال بکنی، به یک کسی پاسخگو باشی، تو مجلس خبرگان حداقل بذارین ازتون سوال بکنن، هیچ کدوم از اینا نیست. و در نتیجه ایشون واقعا در یک تاریکی اطلاعاتی به سر میبره، همون کلیشه ها رو یاد گرفته و تکرار میکنه، همون فلسفه مرغی پا رو داره، همون شعارهای تو خالی که یه موقعی ممکن بود جذابیت داشته باشه، ولی الان می‌بینید دنیا عوض شده، ایران عوض شده، اکثریت ایرانی ها اصلا به دنیا نیومده بودن موقعی که انقلاب خمینی در ایران رخ داد، گرفتاری هاشون چیزهای دیگه است، آرمان ها، خواست هاشون، بیم ها و امید هاشون، اینا را آقای خامنه ای نمیتونه بفهمه.
درباره سناریوهای احتمالی برای دوران پس از میان رفتن خامنه ای،
به نظر من هیچ کدوم از این سناریوها نمیتونن جدی باشن، چون شبیه این سناریوها رو من جاهای دیگه هم دیدم. مثلا در آخرین سالهای صدام حسین دولت فرانسه، ژاک شیراک رئیس جمهوری سعی میکرد که صدام حسین یه جوری حفظ بکنه و پسرش اودی یا نمیدونم یکی از فامیلاش بیان سر کار، دامادشون فرار کرد رفت به اردن که مذاکره بکنه اینا. ولی میدونی وقتی یک رژیم توتالیتر یا شمولگرا یا تمامیت‌خواه سقوط کرد و ماشین سرکوبش داغون شد، ساختن و بسزدنش کار آسونی نیست. همین چیزو در لیبی بازدیدیم. در لیبی سیف الاسلام پسر آقای قذافی اومد به لندن و تقاضا کرد که با منو ببینه، منم دیدمش به خاطر پادرمیونی یک دوست فرانسوی بود که قبلا سفیر لیبی بود، در سفیر فرانسه بود در لیبی. ایشون گفت، آقای سیف الاسلام گفت که میدونی و اینا چیزای مخفی نیستن، چون اینو نوشتم و چاپ شده، در اون موقع میتونین روی اینترنت پیدا بکنین. گفت که نه، ما میخواییم قانون اساسی جدیدی بنویسیم، من میخوام برم در دانشگاه هاروارد در سکول آف گاورمنت اونجا درس بخونم، اگه میشه. اون موقع مثلا یکی دو تا از دوستای من توی هیئت مدیره این کندی سکول آف گاورمنت بودن، یه کاری کنین که قابل. ولی باز میدونین نمیگیره، یعنی میدونین قذافیست بدون قذافی فایده نداره، صدامیست بدون صدامیست کار نمی کنه، استالینیست بدون استالین کار نمی کنه. به نظر من سپاه پاسداران یک غلط فاحشی هستش، چون چیزی به اسم سپاه وجود نداره، گروه های مختلفی هستن با شبکه های مختلف، فرمانده هاشون هم حق تماس با هم دیگر رو ندارن، بعد از طریق رهبر کار بکنن. و فرض کنین فردا اینا کودتا کردن و اومدن اینا، ما چی کار میخوان بکنن؟ هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگه بخوان همین روش کنونی رو ادامه بدن که فایده نداره، چون خود کل این رژیم و کل این گفتمان الان در بنبسته. اگر هم بخوان به اصطلاح روش جدیدی در پیش بگیرن که پایگاه اجتماعی ندارن، یعنی الان مسئله اینه که یک بخش بزرگی از ملت ایران، حالا من نمیدونم این اکثریت هست یا نه، ولی به هر حال یک بخش بزرگی از ملت ایران کل این رژیم و گفتمان خمینیستی رو رد میکنه. یعنی هر نسخه ای از این گفتمان مطرح بشه نخواهد تونست ایران رو از این بنبست تاریخی بیرون بیاره و سرانجام محکوم به شکست خواهد.
رفتن جمهوری اسلامی در پی رفتن خامنه ای؟
به احتمال قوی بله. منتها می دهید مسئله مهم اینه که چطور این به اصطلاح انتقال صورت بگیره که ایران واقعا کمترین صدمه رو ببینه، و در این زمینه البته همه نقش دارند. کسانی که در داخل این رژیم هستند باید به مردم بپیوندن، بخشایی از قوه قهریه رژیم که الان اونم شروع شده خوشبختانه. یعنی میدونین نباید تصور کنیم که هر کسی در این رژیم هست ضد ایرانیه یا دیوانه است یا خمینی‌گرا، اینطوری نیست. میدونین خیلی ها هستن که منتظرن ببینن که باد از کدوم طرف میاد، عیبی نداره. میدونین این طبیعت خیلی از انسان ها هستش. عده زیادی هستن که فکر میکنن اگر این رژیم سقوط کنه خطرات بزرگی متوجه ایران خواهد بود، از روی دلسوزی فکر میکنم باید این رژیم رو نگه داره. ولی باید اونا رو هم آگاه کرد که مسئله تجزیه ایران مطرح نیست. جنبشی که الان هست متعلق به یه عده نمیدونم منافق و ساواکی و نمیدونم صهیونیست و سلطنت طلب و این چیزا نیستش، بلکه یک جنبش فراگیر ملی هستش. و از همه مهمتر اینه که ما هر عقیده و مسلک و نفعی داشته باشیم بدون تأمین نفع عمومی نخواهیم تونست به اون هدفها و مسلکها و منافع برسیم. یعنی یا منافع ملی ایران رو در مقیاس ملی تأمین میکنیم یا هیچ کدوم به جایی نخواهیم رسید. این پیامیست که به نظر من داره شروع میشه الان. میدونیم البته با تمام صد شهر ایران ارتباط ندارم، ولی با اون جایی که دوستام هستن، فامیلام هستن، همکاران سابق هستن، اینا بسیاری از مبارزان دارن صحبت میکنن با قوای قهریه رژیم، با مقامات رژیم. در بعضی جا حتی موفق شدن برن اصلا ادارات دولتی رو تصرف کنن برای یه مدتی. یعنی به هر حال ما همه فامیل همدیگه هستیم، همه جزیه ملت هستیم و بایستی اولین هدفمون برخلاف گفته آقای خامنه ای امروز سرکوب نباشه. اولین هدفمون یا اولین تاکتیکمون تشویق و ترغیب طرف مقابل باشه که بیاد به طرف ما، و این کار داره انجام میشه.
پیرامون بیرون انداخته شدن بعضی از چهره های هنری جمهوری اسلامی از تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور،
این کار به نظر من درست نیست. میدونین الان چیزی که مهمه وضع موجود افراد هست. یعنی آیا کسانی هستن که با ما یعنی با ملت ایران هستن یا نیستن؟ این تنها آزمونیست که هست. در گذشته چی شده و اینا، میدونین ما که قاضی هم دیگه نیستیم. یعنی هیچ حق نداره قاضی کسی دیگه ای باشه. که اگه کسی رو دوست نداریم به خاطر کارهای گذشته هست میتونیم به شام دعوتش نکنیم، ولی نمیتونیم بهش بگیم که ما همراه یک دیگر در این مبارزه شرکت نکنیم. به خصوص میدونیم من یه فرد مشروطه خواهی هستم. مشروطه به معنای حذف دیگران نیست، به معنای انضمام دیگرانه. یعنی یه چادریست که همه رو در بر، یه خیمه‌ایست که همه میتونن زیرش برن. مشروطیت ایران با شرکت 318 گروه سیاسی مختلف از همه جور و دینی نمیدونم قومی فلان اینا ایجاد شد. یعنی ما یه همچین تجربه فوق‌العاده‌ای رو داریم. ما میخواییم ایران یک دستگلی باشه با گلای متفاوت، و نمیخواییم که یک رژیم تمامیت خواه توتالیتر بره یه رژیم توتالیتر دیگه بیاد سر کار. یعنی اگر از حالا ما تمرین دیکتاتوری فردی بکنیم میرسیم به دیکتاتوری جمعی. دیروز تظاهرات بود در پاریس برای همدردی با مردم ایران یا همبستگی با مردم ایران، و همه جور گروه ها و افرادی بودن. اول از خود فرانسوی ها بعضی ها بودن که با هم نمیتونن در مسائل خودشون تظاهرات بکنن، ولی در مورد ایران نمیتونستن این کنن، برای که مسئله ایران چیه؟ مبارزه انسان ها برای آزادی و عزت و شرافت. هیچ کی نمیتونه مخالف این باشه. یک کسایی هستن که نمیدونم حاضر نیستن مثلا در حتی تظاهرات اول ماه می روز جهانی کارگر، فرانسوی هستن که با هم حاضر نیستن راه برن، ولی در اینجا بودن و همه پشتیبانیشون رو از جنبش مردم ایران اعلان کردن.
درباره وجود آلترناتیوی در خارج از ایران،
ببینید آلترناتیو به معنای اولا یک گفتمان متفاوت است، یعنی بعد بگین چی میخواین و چی کار میخواین بکنین. این به نظر من به شکل میگیره و در این زمینه اونایی که در خارج هستن خب یه نقشی دارن، ولی اگه منظور به از آلترناتیو تشکیل یک دستگاه حکومتی در خارج هست، این به نظر من کار درستی نیست و به جایی هم نخواهد رسید. در مواردی که میدین در تاریخ این اتفاق افتاده، یاد اون کسایی که این دولت موقت نمیدونم در خارج رو تشکیل دادن، یه مقداری از خاک کشور در اختیارشون بوده یاد زیر حمایت کشور دیگه بوده. مثلا در جنگ جهانی دوم دولت فرانسوی ها، هولندی ها، نروژی ها، بلژیک ها همه دولت موقت تشکیل دادن در لندن برای کشورشون در اشغال آلمان نازی بودش. الجزایری ها دولت موقت تشکیل دادن در تونس برای که یه مقداری از خاک الجزایر در جریان جنگ با فرانسه در کنترلشون بود. ویتنامی ها دولت موقت تشکیل دادن برای که اول یه قسمتی از این شبه جزیره رو گرفته بودن. در مورد ما اینطوری نیست، بنابراین به نظر من دولتی که در آینده ایران شکل خواهد گرفت از داخل خود ایران شکل خواهد گرفت، ولی ما در خارج ایران ذخایر فوق‌العاده ای از افراد تحصیل کرده، ثروتمند، کاردان، مدیر داریم که میتونن بلافاصله در خدمت این دولت جدید بگیرن، یعنی دولت جدیدی که خواستار و جاذب نخبگان خواهد بود، نه دافع و بیرون کننده نخبگان مثل دولت آقای خامنه‌ای که میدونین به گفته بانک جهانی بزرگترین فرار مغزها در تاریخ بشر در دوران حکومت آقای خامنه‌ای رخ داده. بنابراین این دوتا با هم ادغام بشن، آینده ایران خیلی روشنه و به نظر من ایران میتونه خیلی به سرعت جایی رو که شایستش هست در دنیا به دست بیاره.
پیرامون تناقضات رویکردهای کشورهای غربی نسبت به وضعیت قیام ملی مردم ایران،
ببینید تناقضات همیشه وجود داره و هر دولتی حتی در بهترین شرایط با نیروهای مخالف دولت دیگه تماس داره، نمیتونه تماس نداشته باشه. تماس آمریکایی‌ها با مخالفان شاه، البته به جز کمونیستای ماویستی و طرفدار شوروی، همیشه وجود داشته. آقای بازرگان، آقای سنجابی، آقای فروهر، آقای بختیار، اینا همه یعنی افراد جبهه ملی، آقای نزی، اینا از موقعی هم که هیچ خبری در ایران نبود، هر چند وقت یه دفعه ملاقاتایی با آمریکایی داشتند و تبادل نظر میکنند. دولت ایران هم همچین زیاد مخالف این جریان نبود، البته خوشش نمی اومد، ولی خب میدونست که این یه چیزی که اتفاقه. آمریکایی‌ها همیشه با معترضان در اتحاد شوروی در تماس بودن، نه در تماس مخفی، صحبت میکردن، دعوتشون میکردن. مثلا در ایران از سال لااقل 1970 میلادی که میدونی من میتونم بگم چون اونجا بودم، روزنامه نگار بودم، سفارت آمریکا یک دیپلمات داشت به اسم آقای توسن، دونالد توسن، که کارش تماس با مخالفان رژیم بودش، دعوتشو میکرد به شام نمیدونم یا به رستوران مختلف اینور و اونور، چیز به اصطلاح مخفیانه نبود. هر چند وقت یه دفعه مثلا بعضی اعضای کنگره می اومدن به تهران و ما که اونجا بودن هم البته با مقامات صحبت میکردن و هم با کسایی که فکر میگردن اینا کاره‌ای هستن. از این گذشته بعض مخالفان شاه در مثلا پیش از انقلاب برای شرکت های آمریکایی کار میکردن، مثلا مرحوم فروهر وکیل بل هلیکوپتر بود که یه شرکت هواپیمایی بود، هلیکوپتر مونتاژ میکرد برای ارتش ایران در اصفهان. مرحوم شاپور بختیار در یه شرکتی بود که خانه سازی میکردن برای کارمندان بل هلیکوپتر و گروه های نظامی دیگه، یعنی یه چیز غیر طبیعی نبودش. ولی در حال حاضر گفتی من راضی هستم یا نه، از بعضیشون راضی هستم، بعضیشون نیستم. مثلا به نظر من کانادا خیلی خوب عمل کرده، تا حالا من انتظار نداشتم از آقای ترودو اینطوری عمل کنه. آلمان خیلی خوب عمل کرده، انگلستان خیلی بد عمل کرده، یعنی نخست وزیر و وزیر خارجه و ایناشون همه خفقون گرفتن، هیچی نگفتن، که من واقعا برام خیلی مایه تعجب شدید هستش. ایتالیا نخست وزیر جدیدش که هنوز نیامده خیلی خوب و محکم صحبت کرده در آخر این ماه نخست وزیر خواهد شد. بعد کشوری در بیش از 50 کشور ابراز همدردی و همبستگی کردن با مردم ایران، که اینم باز خودش یه چیز کاملا بی سابقه ای هستش.
درباره جو بایدن،
بله، جو بایدن به نظر من یه شخصی است که بعد به انگلیسی بگم he's confused، یعنی خودش هم نمیدونه چی کار میخواد بکنه. واقعا میدونی من که الان آخرین باری که بایدن رو دیدم در داووس بود، در فروم اقتصادی جهانی، منطقی 20 سال پیش بوده، چون موقع هنوز یه ذره به اصطلاح حواسش جمع بود. ولی بایدن همیشه، یعنی از آغاز نسبت به جمهوری اسلامی سمپاتی داشت و فکر میکرد که خب یک ایران یک کشوریست که سلامه دیده از آمریکا و جهان سومیه، باید بهش کمک کنیم. از الان ولی واقعا نمیدونم چی در ذهنش هست، ولی علائم گوناگونی میاد ازش. وزیر خارجه یه چیزی میگه، نایب رئیس جمهوری ساز دیگه میزنه، شدیدن روی برجام اصرار دارن، که در این یه چیز عجیب غریبه دیگه اینه که در این زمینه با روسا همکاری میکنن، هم روسیه هم آمریکا میخوان برجام رو به ایران بچپونن به قول معروف. خیلی چیز عجیب. به همین جهت نمیدونم، بایدن رو نمیخواستم از قلم بندازم، ولی نمیدونم سیاستش چیه.
درباره حصول توافق برجام،
من امیدوارم نشه، برای اینکه برجام میدونین ایران رو باز میدونین. اینجا دو نظر هست، وقتی صحبت میکنیم با اروپایی ها میگن آقا برجام چیز خوبیه برای اینکه مهار جمهوری اسلامی میده دست ما، این در چارچوب برجام جمهوری اسلامی مجبور خواهد بود که درآمد نفتیش رو با نظر این 5+1 خرج بکنه. یعنی میدونید در دوران آقای اوباما، یعنی اوائل که این برجام تصویب شده بود، یه هیئت درست کرده بودن به ریاست یه دیپلمات فرانسوی که اون بعد چه کار امضا میکرد. از این گذشته در بسیار زمینهای علمی، بازرگانی، تکنولوژیک و اینا، باز کنترل ایران میفته دست این گروه 5+1. یعنی ایران میشه یه نوعی تحت قیمومیت. غربیا میگن که این خوبه، برای اینکه این رژیم تروریستی دیوونه اینا اینجوری یواش یواش کنترلش میکنین، برای مردم ایران هم خوبه، برای اینکه اگه کنترلش یا هیچ قیچیش دست ما باشه، نمیتونم جور برن بزنن بکشن یا هر کاری. من موافق این تجزیه تحلیل نیستم. من فکر میکنم که حتی اگر یه همچه اتفاقی بیفته، از دست دادن حاکمیت ملی ایران چیز خطرناکیست برای ما. میدونی ایران هم که با این رژیم تموم نمیشه، یه چیزیست که ادامه داره. ولی برجام بعض به اصطلاح بندهاش ابدی خواهد، یعنی ما میشیم تحت قیمومیت. این در یه دورانی در قرن بیستم که دیگه صحبت استعمار و این چرت و پرتا و نمیدونم تحت قیمومیت مطرح نیست، حالا ما آخر عمری بعد از این که تونستیم 200 سال از شر مستعمره انگلیس شدن یا مستعمره روسیه شدن به جهیم، حالا یهو بیاییم مستعمره پنج به اضافه یک بشیم. برای من امیدوارم که برجام شکل نگیره، ولی آمریکا و روسیه شدیدن دنبال هستن و فرانسه هم اینجور. فرانسه هم اینجور برای که تحلیلی که کردم نمیخوام تکرار کنم، فکر میکنن که این بهترین راهی که کنترل جمهوری اسلامی رو در دست بگیریم. بعض رهبران جمهوری اسلامی یواش یواش بورژوا میشن به قول فرانسوی ها، یعنی وضعش خوب میشه، مسافرت میکنن، خانوهاشون میان پاریس خرید میکنن، پسراشون نمیدونم میرن اسکی، دختراشون پیانو میزنن یا باله میرقصن، آدم میشن و از این هارت و پورت ها و این تروریست ها و این کارهایی که میکنن دیگه نمیکنن. من موافق نیستم. این چیزیست که مرتب از غربی ها میشنویم. مثلا یه شعار لورد لامانت که یکی از طرفداران سرسخت جمهوری اسلامی در مجلس لردهای انگلیس هست، هر وقت که هم میناش میگه که تجارت کلید حل ایرانه، ایران رو میاریم تو دور، باش تجارت میکنیم، تمام این سران سپاه و نمیم سرکوبگر و آخونده و اینا پولدار میشن، میفهمن که بایستی به طور عادی رفتار بکنن و اینا زندگیشون در خطر. اینا به نظر من در مورد صدام حسین کار نکرد، در مورد قذافی هم کار نکرد، در مورد جمهوری اسلامی هم کار نخواهد.
پیرامون انتظاراتی که بعضی از مردم از اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی دارند.
ببینید یه مشکل بزرگ اینه که نهاد پادشاهی در ایران از آغاز مثل یک صندوق پسنداز بوده برای روز بارانی. شاه ایران برخلاف قیصر روم هیچ وقت در صف اول جنگ ظاهر نمی‌شد، همیشه پشت جبهه بودش و تکیه‌گاه و چطور بگم عامل اطمینان بخش بود به کسانی که در میدان مبارزه می‌کردند. هوراس شاعر لاتینی میدونه اون موقع در دوران هوراس امپراتوری روم با امپراتوری اشکانیان مرتب در نبرد بود. در یکی از بسیار اشعاری که راجع به ایران گفته میگه که اگر میخواین ایرانیا رو بزنین اول شاهش رو بزنین بعد کار تمام. بنابراین میدونست که ایرانیا شاه رو نمیفرستن به صفحه اول، چون میدین شاه که فرمانده لشکری نیستش، الان در دوران معاصر هم نمیتونه رئیس یه حزبی باشه یا مبلغ یک طرز فکر خاصی باشه. بنابراین این کار رضا شاه دوم یا والا حضرت، حالا عناوین مختلف میدن، کارشو خیلی دشوار میکنه. ولی در این چند ماه گذشته من فکر میکنم ایشون خوب عمل کرده، الان بعد کارهای به اصطلاح غیر آشکارش رو بیشتر بکنه. خیلی ها از ایران میخوان باش تماس بگیرن نمیتونن، کسانی که حتی داخل رژیم هستن، کسانی که میدونین در خود ایران نفوذ دارن در کنار رژیم یا بیرون از رژیم. شاه ایران شاه همه هستش، شاه هیچ گروه خاصی نیستش. متعاد میدونین اگه ما شروع کنیم به دیکته کردن به ایشون دیگه ما میشیم شاه، میدونین، چون شاه بعد به اصطلاح کلام آخر رو بزنه وقتی همه نیروها و همه نمیدونم فرماندهان میدانی مبارزه اینا همه حرفاشون رو زدن، بعد یه جایی یه نقطه یا کانون عطفی باشه یا فلسفه اسلامی بهش میگن سکینه، یعنی یه جایی که اسکان پیدا میشه و تفاهم پیدا میشه، اون نهاد پادشاهی هستش. به نظر من تا حالا رضا شاه دوم تونسته این نقش رو بازی بکنه و در ماهای اخیر خیلی بهتر شده.
پیرامون بعضی از رفتارهایی که بعضی ها در تظاهرات در بیرون از کشور از خودشون نشون میدن،
میدونی ما باید هر کس که میخواد به مبارزه ایرانیات کمک کنه بهشون خوش آمد بگیم. میدونی ما همجور که گفتم قاضی هم دیگه نیستیم، ما دادستان هم دیگه هم نیستیم و واقعا در حال حاضر مسئله‌ای که مطرحه اتحاد قلبی و عاطفی ما هستش. من اتحاد تشکیلاتی نمیخوام، ولی اتحاد قلبی و عاطفی و همراهی و همدلی واقعی رو میخوام. همه ایرانی‌ها برای ما عزیز هستن به شرط اینکه بیان بپیوندن به صفحه ملت ایران.